بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل کلام مالک را که در این کتاب پژوهشی در رسم المصحف نقل کرده بودم و به وسیله او قول یه علمای بزرگ و متخصص اینو رد کردم، با همین قول مالک اونا رد کردم. آیا قول مالک رد اونا هست یا نیست؟ ببینید خوندم عبارتش نیست، گفتن که ارزیابی این نظر یک صفحه 28 بود. گفتن گروه دیگری معتقدن، این گروه یه چیز کمی نیستن، میگن گروه که چی؟ پایه های رسم المصحف در زمان عثمان گذاشته شد، چرا که وی دستور داد قرآن را به گونه ای بنویسند که تحمل قرائات مختلف را داشته باشند. پس یه رسم المصحف خاص داشتیم و لازمه چنین دستوری از زمان عثمان یه رسم خاص در اومد که فرق داشت با رسم بریدها و کتابها و نامه ها و امثال اینا. این عده اینجور گفتن. بعد میگن نه، این مطلب درست نیست، ارزیابی. میگن مالک ازش سوال کرد چی؟ که اگر بخوایم قرآن را کتابت کنیم، الا ما احدثه الناس، که مردم تازه درا بردن، جایزه بنویسیم؟ گفت نه. فرمودن از این نقل های تاریخی میتوان برداشت نمود که در دوره توحید مصاحف دو شیوه نگارش وجود نداشته، همونی که هم همین میشتن، عثمان همون را به همون طرز نوشته. چرا؟ زیرا چنان که از ظاهر این عبارات برمی آید، خط در این دوره با یک روند تکاملی مواجه شده است. دیگه احدث هون ناس، یعنی یک خطی بود قبلا، حالا کامل شده. این خط کامل تری که احدث هون ناس، فجایی که احدث هون ناس، از مالک میپرسن که بنویسیم یا نه، میگن نه، همون مثل قبلی بنویسیم. خود دلالت روشن داره که قبل دوتا بود که نمیگفتن احدثه و ناس، اگر دوتا بود که لااقل سوال نکردن که به اون روش معمولی که قبلنم بوده میشد بنویسن یا نه. ملاحظه کردیم این ایشون اینجوری نتیجه گیری کردن که با خط مثال. البته بعدش میگن این نظریه که میگن احتمال وجوه قرائت داشته باشه، میگن که البته نظریه فوق را میتوان به شکل دیگری مطرح کرد. که اون شکل دیگری چی؟ همونی که گفتن که جا خودش. این شکل دیگرم اون شکلی است که هیچ کس نمیتونه جواب بده، همچون دلیلش محکمه که احدی، هر کس هم میرسن اینجا از روش های اقناع محلی یا روش های حذفی کلی استفاده میکنن، که حالا بعد عرض میکنن. هر کس دنبال تحقیق باشه، مورد به مورد دنبالش بره، بعد از فراغ از این موارد عدیده به یه اطمینان نفسانی میره. دیگه با این جوابهای کلی و اقناعی و اسکاتی و به قول معروف پاک کردن صورت مسئله و اینا دیگه قانع نمیشه. چرا؟ چون رفته به تفصیل دیگه. خلاصه چیه؟ شکل دیگرش اینه که این که گفتم عثمان دستور داد اینجور بنویسن تا تحمل قرائات بشه، مقصود حذف و اثبات کلمه باشد، یعنی اختلاف و مصاحف الامثال. همینی که مصحف امثال با هم دیگه فرق داشت، عثمان گفت اینجوری فرق درش بذاره، نه اینکه ناسخ اشتباه کرد، تا اینا را داشته باشه. یعنی به عبارت دیگر تحمل قرائات در مصاحف عثمان، که دوتا مثال میزنن، قال موسا و قال موسا و زبر و الکتاب و بز زبر و بالکتاب، مثال میزنم. تحمل قرائات در ناظر به نفی مصاحب منصوب به صحابه باشد. مصاحف صحابه بود، عثمان اومد اون وسعت را جلوش گرفت، ولی تا حدی باز چیکار کرد؟ قرائات دیگر را طوری گذاشت که مصحف تحملش را داشته باشه. چند تا هم دیگه مثال میزنم. ببینید خلاصه عثمان این اشتباه کرد، ناسخش که گفت بل کتابه و به زبر نوشت یا درست نوشت؟ یکی اینجوریه یکی اونجوریه، کدومشه؟ این که خدمت عرض میکنم موارد بعضی هاش هست حوزویه، یعنی کسی که تو حوزه داره کار فقهی علمی میکنه بیشتر نظرش رو جلب میکنه تا یک کسی که در یه فضای دور از این. یکی از مواردش امروز آوردم من بخونم. ببینید چرا ما تو بحث ملک و مالک به عنوان مفتاح المفاتی اینقدر روش بحث کردیم؟ مال اینه که تو سوره مبارکه هم ده لا صلاة الا بفاتحة کتاب، هر مسلمونی قبل از بلوغش باید بخونه، درست شد؟ حالا مالکه یا ملکه وقتی مراجعه میکنه ببینید اصلا فضا فضا دیگریه، چه کار میکنین دوتا قرائت را با این کثرت ابتلاعش؟ کلوم مقاله بود. یکی دیگه از مواردی که حالا ملک و مالک از حیث رسم المصحف میدونیم، قبلا صحبت شد که در تمام مصاحفی که عثمان نوشته چیه؟ ملک است بدون الف، درست شد؟ قرائت مالک دار. اما از موارد جالب که مرحوم شیخ الطائفه و مرحوم طبرسی گفتن این از شاهکاراشون بود، اونجایی که میخواستن سبعت احرف را بگن به هفت تا نوع قرائت، یکیش بود به زیادت و نقص. نمیدونم ابن جزری، ابوالفضل، ابن اینا به مصاحف صحابه هم مثال زده بودن و ذکر و الانسا و ما خلق از ذکر و الانسا، با اون نقل بخاری خودشون سنی ها. اما شیخ الطائفه و مرحوم طبرسی چقدر زیبا انتخاب کردن و لزام تأیید کردن، گفتن قرآن باید متواتر باشه، نرفتن از روایت صحیح بخاری که ابن مسعود گفته و ذکر و الانسا شاهد بیارن شیخ الطائفه. از چی شاهد آوردن؟ از همین اختلاف مصاحف الامثال. یعنی هر دو بزرگوار که مرحوم شیخ دوتا شاهد مثال زدن، مرحوم طبرسی یکی یا برعکس، نمیدونم. قبلا عرض کردم چرا؟ چون گفتن مصاحف الامثال متواترن، اینا بوده همه مسلمان ها میخوندن، وقتی همه میخوندن یکی از موارد ثبت احرف چی میشه؟ میشه این اختلاف و مصاحب لمسه. این آقا اینام که بحث کردن آخر کار خودشون میگن، میگن خب حالا این تحمل قرائت چی؟ میگن اینا نادر و کلمعدوم 44 مورد آوردن و میگن نادر و کلمعدوم. شما 44 مورد اختلاف و مصاحب لمسه را آوردی میگن نادر و کلمعدوم، این چه نادر کلمعدومه 44 مورد؟ اونم نه اینکه مسلمون ها باش تلقی خطا و کاتب بکنن، دهول کاتب بکنن، از روز اول من عبارت خودشو میخونم. حالا قبلش این مثال فقهی ها بگم. ببینید یکی از سوره هایی که رسم المصاحف درش مختلفه و مورد ابتلاع فقهیست ولو به حکم ندبی، ولی حکم ندبیه که مسلمان ها ازش استقبال میکنن، دنبالش میرن، مرتب هر سال تکرارش میکنن. چیه؟ نماز عیده. نماز عیدین و همه کی از کردنم از رسانه ها اینا نماز عید رو نشنده باشه و به گمانم تو 100 تا امامی که نماز عید میخونن 90 تاشون سوره و شمس ها میخونن، یعنی نمیه برای نانزل نانا بخونه، همونی را که مرسوم و مستحبه میخونم. تو کتب فقه هم روایت داریم، هم فتوای اصحاب هست تو کتب فقه بر استحباب چی؟ یعنی که مستحب است در نماز عیدین چی بخونید؟ سوره شمس بخونید، سوره مبارکه و شمس. خب این یکی از موارد اختلاف الامثال، یعنی شما آخر کار میرسید فلا یخاف عقباها یا ولا یخاف عقباها. تو مصاحف عراق بوده ولا یخاف، تو مصاحف مدینه و شام بوده فلا یخاف، درست شد؟ این یکی از اون موارده. حالا سوال من اینه، ببین سوال حوزه، امری که استحباب شرعی داره، محل ابتلاء عموم مسلمان هاست، امام های جماعت تو نمازهای عید میخونن اونم با صدای رسا، فلا میخونه یا ولا؟ کدومش؟ چون دوتا مصحف بوده هر کدوم محل خودشون و هر کدوم قرائت مستند داشتن مناسب همو میخوندن، مشکلی نبوده که فلا بخونن یا ولا. من بعد عبارات رو بخونم جالبه در این، ولی سبقه فقهیش منظور من مهمتره که یه چیزیست که زمینه این بوده که چکار کنن بگن سوره و شمس که تو نماز عید میخونید فلا نخونید ها، یا ولا نخونید ها، اصلا یه چیزی گفتنش اصلا ذکری ازش نیست. ملاحظه کنید. خب حالا ببینید در این مواردی که گفتن، من اینو عرض کنم شما یاد داشتم بکنید. بعد بله در تبیان مرحوم شیخ فرمودن، تبیان جلد 10 صفحه 346 فرمودن قرأ اهل المدینه و ابن عامر فلا یخاف بالفا و کذالک هی فی مصاحف اهل المدینه و اهل شام، درست شد؟ ول باقون بالواو ولا یخاف کذالک فی مصاحف هم. بعدنم از ابو علی فارسی وجهش نقل میکنه. مرحوم طبرسی یه اضافه دارن خیلی جالب، میگن که قرأ اهل المدینه و ابن عامر فلا یخاف. حالا مصحف ما چون مصحف کوفه هست قرائت حفظ واو است، اما برید در الجزایر و مغرب و مراکش و اونا که مصحفش مصحف ورشه، حالا تو اینترنت هم موجوده مصحف ورش، بیارید ببینید اونا از فلا یخاف تو نماز جماعت عیدشون میخونن فلا یخاف، چون قرائتشون قرائت نافعه. ما اینجا تو ایران امام جماعت میخونه ولا یخاف، چون قرائتش قرائت حفظه. این قرائت هم قرائتی است که چیه؟ موافق با مصحف اوناست. مرحوم طبرسی میفرمان قرأ اهل المدینه و ابن عامر فلا یخاف بالفا و کذالک فی مصاحف اهل شام و المدینه و شام. و این اضافه مجمع است از تبیان و روی ذالکان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم روایت شده چی؟ فلا یخافو. درست شد؟ ادامه میدن والباقون غیر این تا اهل مدینه نه ولا یخافو بالوا و کذالک هو فی مصاحفهم، در مصاحف غیر اونا هم چیه؟ خب الان یه محل ابتلاء عموم مسلمان ها سوره مبارکه و شمس تو نماز عیدی که با این وسعت و بازتاب خونده میشه، چرا سوال نشده؟ چرا مطرح نشده که بابا وقتی میخوام بخونیم کدومش درسته؟ اینجا که دیگه ملک و مالک نیست که بگه هر دوش میشده، حالا قرادی که اشتباه کرد. اینجا که رسم المصحفه که دوتاست، که این دوتا الان هم مرمون تبرسی دارم میگن فی مصاحف هم، این هم دارم میگن فی مصاحف هم، این هم میگن روبیان ابی عبدالله فلاخ و روبیان طبیعیه، حضرت اهل مدینه بودن، قرائت اهل مدینه چی بود؟ فا بود. روبیان نمیخواد دیگه، این چیزیست که طبیعت کاره فلاخ. ببینید سوال نشده، این سوال همه چیه؟ محل ابتلاع مسلمینه، مال این است که مسلمان تلقیشون از این هر دوش این بود که من کتاب الله، همونی که قاسم ابن سلام ابو عبید در فضائل القرآن گفت. چی گفت؟ اختلاف مصاحف ها که گفت، آخرش گفت تمام اینا وحی منزل بن عند الله است و به کل قرائه، عبارتش این بود، به هر کدوم اینا قرائت بشه. ببینید عبارت کی را داشته باشید؟ عبارت فضائل القرآن ابو عبید صفحه 328. قال ابو عبید، بعدی که اختلافات را میگه بین مصاحف، میگه هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الامثال كذا كذا، بعد میگه وهي كلها عندنا كلام الله والصلاة بها تامتون. همه شما میتونید تو نماز بخونید، علم اجمالی نداریم به یکی از اینا. و صلات و بها تامتون اذا کانت هذهی حالها، یعنی وقتی از طرف خدا آمده همش چیه. و لزام مرحوم شیخ و مرحوم طبرسی چون بر مبنای شیعه که میگن قرآن باید متواتر باشه، مثالی که در سبعت احرف متواتر زدن برای به زیادته و نقص، همه مثالاشون چی بود؟ این مثال های اختلاف و مصاحف الامثال. اینا نکاته خیلی مهمیه در این فضا. حالا من البته مثلا طبری هم میگه، میگه وقتلف القراء فی قراءه فقراه و عامه قراء الحجاز و شام. مثلا مسامحه طبریه، اهل مکه اینجور نیست، در مصاحف اهل مکه به واقعه در مصحف مدینه فا هست. اون میگه حجاز و شام فلا یخا و کذالک فی مصاحفهم که فا هست و قرأته عامه قراء العراق فی المصرین یعنی کوفه و بصره بالواب ولا يخاف و كذلك في مصاحفهم که واو است. بعد میگه و ثواب من القول في ذلك کدومشه؟ انهما قراءتان معروفتان غیر مختلفه المعنى فبأيتهما قرأ القاری فمصيبون. این حرف طبریه. اما معاصر او نحاس در یکی از کتاب‌های خوب علوم قرآنی اعراب القرآن نحاس، نحاس 338 وفات کرده، 38 مثلا 7-8-10 سال بعد از مرحوم کلینو اینها، اون زمان بوده، خیلی فاصله نداره تا خود طبری. ببینید فرا معانی قرآن، فرا 200 چنده وفاتش؟ 207 به نظر 207 خیلی جلوتر. در معانی القرآن فرا میگه که قوله عز و جل ولا یخاف عقباها اهل المدینه یقرؤون فلا یخاف عقباها بالفا و کذالک هی فی مصاحفهم. بعد میگه و اهل الکوفه والبصره ولا یخاف عقباها بالوا. بعد اینا میگه، میگه والواو فی تفسیر عجبت، از حیث معنا واو بهتره، لأنه جاء عقرها یا جاء عقرا و گفت فعقروها، میگه ولا یخاف عقباها این معاقر، نه اینکه خدا نمیترسه ها. خدا از چی میترسه؟ ولا یخاف عقباها، خدا نمیترسه. ولا عقروها فدمدم علیهم ربهم ولا یخاف عقباها. البته تو این معنا وجوه مختلفی گفتن، او فعلا داره اینا میگه، میگه عجبت و الا تو تفسیر قومی داره لا یخافون، بعدش یه روایت دیگه‌اش داره، یعنی خدا ابایی نداره فعلا. یعنی هر دو تا قرائت و هر دو تا مصحفش تو تفسیر قومی و تو روایت چیه به هر دو نحوش آمده. حالا اینا فعلا کی میگه؟ فرا میگه، میگه عجبت فی تفسیر فلواو ها هنا عجبت و یقال لا یخاف عقباها لا یخاف الله ان ترجع بله و تعقب بعد اهل آقه ترجع اشان نمنا حتی فلفا به هاد المعنا اجود من الواب. اینا معنا کی داره؟ فلفا به هاد المعنا اجود، ولی میگه با معنایی که به خدا بزنیم فا بهتره. حالا اینش منظور رو گفته نحاس. ببینید چی میگه، همین یکی از اساتید اجلهی که همین کتاب تصنیفشونه، مثلا اصطلاح دارن میگن که تا قبل از زمان ابن جزری همه قاری محور بودن، میگفتن قرائت فلانی این از اون برخواسته، بعد از ابن جزری نام بدن شدن قرائت محور، به قرائت تقدس دادن. ملازم میکن اصلا اینجوری ابن جزری چه کار بوداش که قبلش که میگفتم قاری فقط با خودش کار، از کجا میگید فلانجا کیه صاحب از سبعه ابن مجاهد میگه خطاون غلطون، خب این او تقدس داشت که نمیگفت خطاون غلطون، اما ابن جزری هیچ جا نمیگه خطاون غلطون. پس من اینا ببینید شواهد متعدد بالای 100 تا میتونید پیدا کنید که از زمان قدیم قرائات محور بودن، نه قاری، اگر اسم قاری هم میبردن به عنوان واسطه کار بود، اصلا یکیش همینجاست. تا نحاس عبارت فرار رو دیده بهش تند میشه، میگه بابا دو تا قرائتی که معلومه تو میگه عجبت. ببینید نحاس چی میگه، میگه که هاکزا قر اهل البصره قر اهل ولای خواب، بعد میگه و زعم الفرار ان الواو عجبت و هازا عظیم من القول، کلمه بزرگی گفته، یعنی چی عجبت؟ چرا عظیم است؟ عظیم من القول ان یقال فی ما قرأت به الجماعه و وقع للسواد المنقول عن الصحابه الذين اخذوه عن النبي صلى الله عليه و سلم اجود او خیر. این بهتره، اون اجوده. وقتی هر دوش هست، اجود یعنی چی؟ هر دوش هست. بعد میگه که والقراءتان جمیعا نخلهم الجماعه عن الجماعه، یعنی متواتره. تو مصحف هم که هر دو مصحفش هست. فهما به منزلت آیتین، دو تا آیه میتونه بگید این آیه سوره این اجود است از آیه سوره کذا؟ نمیشه اجود بگن. به منزلت آیتین. بعد میگه که خب حالا اینا یکی میگه نه، لعن معناهما مختلف. خود فرام اشاره کرد معناهما مختلف هم چی؟ یعنی اگه بخونید فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها فلا یخاف عقباها. با این فا فقط لا یخاف مرجع زمینش میشه خدای متعال، فلا یخاف، درست شد؟ اما اگه واق بخونید که سیاق هم تغییر میکنه، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، درست؟ و اون آخر اون کسانی ولا یخاف، اون کسی که این کارا کرد عقباها نمیترسید. چرا؟ از عاقبت یخاف. او اینجوری معنا، بعدم توضیح هم میده که حالا من همه رو نمیخوام بخونم. قال ابو جعفر سمعت کذا، بعد میگه که فالمعنا لله لا غیر و هازا کما قال و هو سیون عن ابن عباس، درست شد؟ والذی قال این لا یجوز بالله که از حسن نقل میکنه و مطلبی رو بعد خود مراجعه میکنه.
قرآن که مدینه نازل شده سر همه قرائت تو مدینه مشهور نشد، یه قرائت تو مدینه مشهور شد، قرآن رفت شام و شهرهای دیگه، یه قرائت دیگه‌اش مشهور شد.
تو مدینه همین قرائت ها بود. تو من روایت که اهل سنت دارن میگن دعواهای بین قرائت اصلش تو مدینه رخ داد، ولی اون کسانی که تو مدینه قرائات مختلف را تحمل کردن پخش بلاد شدن. بعدن قرائت هر صحابی در یک شهری چی شد؟ به تواتر رسید تو اون بلد پخش شدن. کیم توضیح داد؟ مکی ابن ابی طالب، ولو در اون مختارش.
من سوالم اینطوری پرسم، چرا یه دونه هر کدوم از این قاری ها یه قرائت رو گرفتن و بردن اون شهرهای دیگه؟ خب همه قرائت هایی که شنیده بودن
اون شهر. نه، اون اتفاقا از کلمات خیلی مهم علامه طباطبایی است. خب شما میگه علامه طباطبایی یه عمر با اینا اشتغالشون بود، جزافگو نیستن. تو کتاب مهره تابان ببینید مثلا یه عنوان تو فدکی باز کردم، ولی که بعدن شما هم که کار میکنید شواهد این مرد بزرگ یه عمر کار با تفسیر کرده رو پیدا کنیم اینجا زمینه کنیم. ایشون میگن تو جلسه ای که خصوصی بیده میگن نه تنها دوتا صحابی مصحفشون دوتا قرائتی بود که شنیده بودن از حضرت ثبت کرده بودن، حتی یک صحابی دو جور مصحف داشت. این حرف آیت الله خیلی مهمه، یعنی ابی ابن کعب چند تا داشت، ابن مسعود چند تا داشت. اینجور نه بله
یه نسخه شدی که میگه جزو قرآن نیست، این قرآن موضوع دارد به ناس فراد، یه نسخه ای که الان مشهوره متواتره، سندش ابن مسعوده، یعنی دو تا قرائت
داره، یعنی ابن مسعود تو روایاتی آمده و الا عبدالرحمن السلمی خودش میگه من همه اینا را از طریق زر ابن حبش از عبدالله دارم نقل میکنم به عنوان قرآن متواتر. اتفاقا جواب اون روایاتی که میگن ابن مسعود نگو همینه، در جان داختن افراد القراءه بعضی هاشون خیلی این افراد القراءه حساب خاص خودی شده.
آسم بشته
آسم
بله
اشتباهی لپی گفت عبدالرحمن سلمی، آسم حرف آسم دیگه،
حرف آسم است که بله به حبس میگه احسن. بله عرض کنم که اون وقت بنابراین این حرف آقای طباطبایی خیلی مهمه، باید نمیدونم من چند تا شاهد براش پیدا کردم، ولی یه عنوانی دیدم خوبه باشه که بعدن هر کسی داره مطالعه میکنه ببینه ها این شاهده. مثلا یکیش که من پیدا کردم و آوردم اینه، مکرر فرا میگه، مکرر میگه رأیت فی مصحف عبدالله، مواضع مکرر دیگه میگه رأیت فی مصاحف عبدالله، یعنی مصحف با مصاحف فرق میکرده، میدونسته چند جور مصحف رو داره. ملاحظه کردید؟ این که مثلا در یه مصحف او اینجوری بوده، در یه مصحف دیگرش طور دیگر بوده. الان شواهد بر حرف های طباطبایی باید دنبالش باشیم که ببینیم.
اینا معیدم میشه که پس تو شهرهای دیگه هم باید بیش از یه قرائت ترویج میشده. من
بله اتفاقا اونایی که دنبال فن قرائت بودن اینا براشون بازه، اما بدنه مردم نه تابش ندارن، و مخصوصا که خود شهر شارع روز اول افراد رو قرائت کردن، یعنی اجازه ندادن که تو یه جلسه دوتاشو بگید، اجازه ندادن مهمه، اما سر این که اجازه ندادن حرامه. اون عرض کردم حسینی مصری که بود که الآیات البینات به اسم کتابش که گفتم متن رو بالا آورده بود، اون چیزی رو که ردش کرده بود پایین آورده، ایشون میگه حرامه، میگه اصلا جایز نیست به هیچ وجه شما در یک جلسه قرائت دوتا رو بخونید. این قرائت های مصریام رو این بر علی اونا نوشته، اما خب نوعا نظرش این نیست، میگن یه استفتا من گذاشتم نگاه کنیم، ولی این مفتی معروف که او کور بود در بنباز سایتی داره فتواشون هست، فتواشو نگاه کنین، از یه سوال کردن تو یه رکعت نماز با هم اگه بخونیم ملک یوم الدین بخونیم مالک یوم الدین اشکال داره نداره؟ او جوابش اینه رو حساب فقه اونجا میگه که اصل این که به هر کدوم از اینا جایزه بخونید که مسلم است، نزد اون هیچ مشکلی نیست، میخواد مالک بخونید میخواد ملک بخونید، تو رکعت اول ملک بخونید تو رکعت دوم مالک بخونید، همینجوری که ما تو عروه اینا میگیم، الان تو عروه همه اینا موجوده. بعد چی میگه؟ میگه اما این که تو یه رکعت با هم هر دوتا را بخونید این خلاف سنت است. خلاف سنت یعنی چی؟ یعنی سنت بر افراد بوده، اجازه نبوده که شما در یک باری که دارید میخونید دوتا قرائت کنار هم، میگه خلاف سنت هست. چرا؟ اونم خلافش اینجوری معنا میکنه، میگه چون نیامده نقلی، نمیگه امر کردن که بخونید، میگه نقلی نیامده در این که جای این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده باشن، و دیگران میگن نقل نیامده، ولی خودش اینو اصلا گفتم برای این، ولی دنبالش میگه که ولو در سنت نیامده اما ولو قرأ بهما مصلی فصلاته صحیحه، یعنی با این که میگه خلاف سنت انجام داده اما نماز جباته نمیدونه. همون کاری که گفتم یادآوریشم، مرحوم آیه آملی و مرحوم آیه خونساری ازمان الله، دو تا نخ گفتم قبلا که از مرماش عبدالکریم استادشون میگن شون دو تا میخوندن تو نماز، یه رکعت دو تاشو میخوندن. آقای آملی در شرح عربه میگن که به نظر من یه احتیاط نیست، دو تا باید نماز بخونید. مرحوم اسد احمد خونساری ازشون نقش شده که من رفتم پیش استاد و مناقشه کردم که این کار شما حتی احتیاط که نیست شاید خلاف احتیاط باشه. میگه از این که من با استاد مناقشه کردم آقای عبدالکریم دیگه ترک کردم، دو تا خوندن رو ترک کردم. معلوم میشه که اینا تو ذهنشون مطرح بوده، این همین چیزا رو انجام میدادن. خلاصه
یه شاهد مهمی که در واقع فضایی نبوده، یکی خود شهر کوفه است که لاغل سه تا قرارت داره، یکی دیگه هم این که فضایی که ابن جزری چی مجاهد را انداخت، یعنی یعقوب بصریه، یعنی بصری حداقل دو تا قرارت خیلی مستقل بوده. بله. و همینطور شهر
بله. ابو عمرو ابن العلا و یعقوب حضرمی هر دو تا قاری بصره و مواردی اختلاف دارن. و جالبتر که دانی میگه، اینا نکاتیه من یادم میاد شما میگید بگم که بعدنم بمونه پیش بریدم، دانی میگه خیال نکنید وقتی مصحف یه بلدی رسم المصحفی چیزی قاری هم با همجور قرارد، بعد شروع میکنه مثال زد، میگه ببینید مصحف مثلا کوفه اینه اما قاریش اینجوری خونده. چرا؟ چون سند داره برای قرائت خودش، فقط نگاه نمیکرد در رسم، اصلا محوریت قرائت قاری به سندش بود، به سماع از شیخش بود، نه به نگاه کردن به رسم المصحف کوفه یا من. این خیلی مهم است تو فضا. رضا دانی میگه که بله میتونست سند او با مصحفش موافق باشه، میتونست هم نباشه. رضا هم عرض کردم اون آقای کی میگن آقای غانم قدوری تو رسم المصحفش میگه، میگه که مصحف اهل کوفه بود و ما عملت خود، الان مصحف ما داره یا نداره؟ ما عملت عیدی هم و ما عملت هو عیدی هم، الان مصحف ما داره یا نداره؟ داره؟ خب ایشون میگه، میگه در مصحف اهل کوفه ها نداره، در مصحف اهل مدینه ها داره، اما چون قرائت ما قرائت حفص نن عاصمه و حفص در اینجا غیر شعبه، حفص در اینجا طبق مصحف کوفه نخونده، این چه جالبه؟ یعنی روایت حفص نن عاصم در خصوص این مورد موافق نیست با خود مصحف اهل کوفه. آقای خانم خود داری میگه که وقتی میخواستن دیگه صافش کنن گفتن خب اینجا طبق مصحف کوفه دیگه نمی‌نویسیم، الان تو مصحف ما آمده و ما عملت هو، این هو اضافه به خاطر حفصه و این از استثناءاتی است که تو علم رسم المصحف بهش تذکر میده. یعنی این قدری همه اینا حساب شده روی تذکری که به جا بوده. خب حالا علی ای حال، حالا یه نقلی دیگه هم بگم. ببینید حرف وقتی میفته دست کسایی که مطلب دستشون اینجوری میشه، در چند تا کتاب اهل سنت آمده که من اصلش هم تو نرم افزار خودمون پیدا کردم اصلش آوردم، در کتاب تاریخ و دمشق عرض کنم که سیر و اعلام نبلا، تاریخ بغداد که جلو ترشه، و همچنین کتاب دیگه نقل میکنه، میگه ما با لیث همراه بودیم، لیث ابن سعد، میگه از اسکندری مصر میخواست بیا این طرف. بعد نقلی که او داره اینه، میگه که همراه او بودیم در تاریخ بغداد، میگه وقتی نماز میرسید میومد پسر شعیب با میذاش جلو لیث، خودش پشت سر پسرش نماز هم میخوند. یه دفعه دم مغرب آمد گفت شعیب کجاست که این امامت کنه، گفتن حمد تب کرده، خودش استاد، میگه فقام لیث فاذن و اقام ثم تقدم فقرأ و الشمس و ضحاها فقرأ فلا تخاف و عقباها. این از مصر آمده بودم. فقرأ فلا تخاف. این راوی که اون ابی اسحاق میگه که سمعنا ابا رجا قتیبه بن سعد، قتیبه میگه، نگاه کنید وقتی دید خون فلا یخاف، و این قتیبه عراقی بود، کوفی بود، از بچگی چی شنیده بود؟ ولا یخاف. این توضیح از اوه، معلوم میشه دستش نیفضا. توضیح اینو چجور میده؟ میگه که و کذالک فی مصاحف اهل المدینه، کی میگه؟ قتیبه میگه، کیه اون قتیبه با اسمش؟ بله ابا رجا قتیبه. میگه و کذالک فی مصاحف اهل المدینه یقولون، اهل مدینه میگن هازا غلط من الکاتب عند اهل العراق، میگه اهل مدینه میگن که مصحف عراقی ها اشتباهه، حتی اون من الکاتب که ولای خافه، درست شد؟ اینا او میگه اهل مدینه کی بوده که گفته مصحف ما خوبه نه مصحف اهل عراق، اونا خطه هست، اهل فن نبوده، از اون عوامی بوده که دیده دو جوره، با اون ارتکازی عرفش گفته مصحف ما درسته، ما اهل مدینه هستیم. خب حالا مقابلش که من مال المصحف ابن داوودو نیاوردم تی صفحه فلکه که میارم انشاءالله، مقابلش رو ببینید خیلی جالبه. احکام القرآن ابن عربی معروف ابوبکر ابن عربی، صفحه جلد 4 صفحه 403، او یه جوری دیگه میگه، میگه که روا ابن وهب و ابوالقاسم عن مالک، مالک کجاست؟ تو مدینه است. میگه اینا از مالک روایت کردن که اینم باز ابن عربی دستش نیست، ابن عربی از اونا که این تخصص این کار رو نداره، بلو کتاب های مفصلی هم در علوم قرآنی داره. میگه که قالا اخرج مالک مصحفن، ما بودیم مصحف، دوتا شاگرده های تفسیر او بودن، مالک مصحف آورد به ما نشون داد، لجدهی در مدینه بود دیگه، زعم انهو کتبهو فی ایام عثمان ابن عفان، همون زمان نوشته بوده جدش، مالک 170 وفات کرده، حالا جدش اون زمان نوشته شد. خب چیه؟ هینه کتب المصاحف من مافی، تو مصحف مالک ابن انس در مدینه که میگفت همون زمان نوشتن، توش بود چی؟ ولا یخاف. میگه که دیدیم که نوشته بود من مافی ولا یخاف عقباها بالواب و هاکذا قرأ ابو عمرو من القراء السبع و غیره، ابو عمرو دیده بوده، خیلی توجه به اون داشته، میگه که ابو عمرو ولا خونده، مالک هم مصحف آورد، دیدیم که فانیست. بعد شروع میکنه خودش اصلا یه چیزایی که الان که الان مثل من طلبه یه جور خنده داره این حرفا. بعد میگه خب اگه مالک مصحفی آورد که توش نوشته بود ولا یخاف و حالون که قرائت نافع چیه؟ ولا یخاف. و چطور خود شما میگید مالک گفته این مالک گفته این قرائت نافع هست سنه؟ درست شد؟ میگه که فإن قیل لم یقرأ به نافع، نافعی که تو خود مدینه بوده مالکم او را ترویج میکرده، این که او فلا یخاف خونده که چیکارش کنیم فلا یخاف. و قال خود همین مالک گفته چی؟ از سنت و قرائت و نافع. قلنا جواب چی میده؟ به نظر شما چجوری میخواد جواب بده؟ لیس کل احد من اصحابه ولا کل سامع یفهم عن فی قرائت نافع الهمز و حذفه و کذا و کذا فی نظائر له من الخلاف القرائات فدل على انه اراد السنه في توسع الخلق في القراءه. قراءت النافع سنه، یعنی همونجوری که حضرت سنتشون این بود که در قرائت توسعه میدادن بر اینها، او هم گفت قرائت نافع هرجوری بخونه سنته، یعنی حضرت اجازه دادن. این منظورش بود قرائت النافع سنه، یعنی از اون قرائت هاست که حضرت از باب توسعه اجازه دادن. یه چیزی خلافه متفاهمه این در کل مجبور شده معنا کن. و حالا که بس اینا نیست، وقتی مطالب و مبادی دست دو میاد خیلی روشن میشه که مقصود او چیه. خب حالا اینا گفتم برای مثالی از ناحیه چه؟ از ناحیه بحث فقهی که سوره و شمس مثال خوبیه. چرا؟ چون محل ابتلا است. رسم المصائب خیلی اختلاف داره، اما سوره و شمس محل بازتاب اجتماعی کار که لااقل یه سوال بکنن و حالون که نکردن معلوم میشه متفاهمه. اونا واضح بود نزدشون تو کتاب های مختلف.
اونجا تو اهل سنت هم شمس خوندن تو نماز عیده مستحبه؟ من دارم اینجوری؟
نه الان نمیدونم، من امروز که برخورد کردم دیدم از شیعه را گفتم و لااقل شیعه فقهاشون غیر بگن. درسته الان تو مجموع بیان ازه گفتن روبیان ابی عبدالله علیه السلام، حالو که تمامش یکی هفت سنن آسه میخونن واقع میخونن این از چیه. خب بلا
احتمال نداره این علماء شیخیشون متفق نبوده باشن.
نه چرا
اصلا این متأخر میشه؟
متأخر این که بعد از قرن 11 هم بله، اما قبلش اصلا اینجور نبود. ببینید شهید، شهید ثانی، شهید اول که خودشون امام هست، شهید ثانی در شرح حالشون میگن من کلمه به کلمه قرائات صبر رو پیش استاد خوندم دوبار. اون شهید میتونه غفلت کنه از اینکه واو یا فا وقتی قرائات صبر میخواد بخونه مجبور قرائات فا رو بخونه. بعد میگن قرائات عشرم رو شروع کردم تا سوره انفال سوره کهف تا سوره کهف رسیدم نشد ادامه بدم. یعنی اینقدر ظریف بوده کار، میشستن میخونن کلمه به کلمه.
مثال اردو و نازدی اونا خیلی فقط قدیمی ها مقصودتونه، قبل از قرن 11 مقصودتونه.
بله جلوترا اصلا میشستن کلمه به کلمه را. رضا مرحوم طبرسی در مقدمش گفتن حرفن حرفن استند داره، حرفن حرفن کلمه به کلمش مراعات میکردن.
خود علما وقتی میون خود علما هم بعضی از علما اهل فن این کار نبودن، همشون نبودن، مثلا مثل شهید اول که همه نبودن،
شهید اول
مثل شهید اول همه اهل فن نبودن. حالا خود مردم وقتی مثلا مقاطبه علما اهل فن این کار نیستن، آیا مردم سوال میشه براشون اصلا؟ یعنی مثلا میبینن علما معمولا دارن یه نحوه واحد میخونن، ما میخونیم دیگه، چه گیری وجود داره اصلا؟ اشکال مگه هست؟ یه منظرم اینه که این که شما از این میخواید استفاده بفرمایید که سوال نشده موقعی که مردم یه چیزی رو مثلا اصل اختلافه رو متوجه بشن و میون علما واضح بشه، میون مردم بعد سوال نکنن بگن خب واضح بوده.
ببینید ارتباطات که برقرار بود که اون کسی که تو عراق بزرگ شده بود، این حالا میگه که علی مدنی میگم اشتباه کرده، درسته؟ مخصوصا این معیده کسی که داره میگه مدینه میگن اونا اشتباهه، اونایی که اصحاب مفصل معصومی علیه السلام در کوفه بودن، ما مصحفش اونم واو بود. درست شد؟ اینم میگه اهل مدینه که فامی خوندن میگفتن مصحف اونا اشتباهه. یکی از شیعه ها نباید از امام بپرسن که ما تو نماز مصحف بخونیم بلا یا خواب. درست شد؟ کدومشو بخونیم تو نماز عیدی که شما میگی سوره شمس؟ ارتباطات بود. چرا؟ چون میرفتن اونجا وقتی وارد میشدن. اتفاقا سوره بشم یه نکته دیگه ای هم داره، حالا فهمیدید یادم. از چیزایی که شیعه و سنی نقل کردن، حضرت ترغیب کردن به امام های جماعت که شکار کن اقرا به مثل سوره شمسه و ضحا. یعنی تو بین شیعه و سنی این سفارش حضرت به اینکه سوره و شمس تو نماز ها بخونن بود. خود این سفارش یعنی چی؟ یعنی مکرر در مکرر مسلمان ها این سوره رو از امام جماعت میشنیدن. ملاحظه میکنید؟ اینم بنابرای اینجور نبود که ارتباطات نباشه. وقتی میرفتن میدیدن، اصلا سوال نکردن. مصحف ما این اختلاف داره. چرا؟ چون براشون واضح بود. ادعای ما اینه، براشون واضح بود اینا متواتر است و همه آمده و اینها تعدد قرائات جا گرفته است. چیزی نیست که از این سوال کنن که کدوم. ولذا نحاس به کی توبید، به فر را توبید که اجود یعنی چی؟ بعدی که همش کلام خداست. اجود یعنی چی؟ بله. خب حالا من یه چند تا دیگه نکته میخواستم بگم. ببینید این آقایون گفتن که هجایی که مالک گفت، من هجا تو همین کتاب هست، صفحه 13 همین کتاب هجا رو خودشو معنا کرده. شما ببینه هجا رو چطور معنا میکنن. بعد ببینیم که میگه احدث الناس من الهجا. جلسه خب 4-5 تا احتمال گفتم یا یادون باشه. الهجا این میگم بعد از لفظ کتاب در قرون اولیه کلمه هجا بیشترین کاربرد را داشته. برای چی؟ برای اینکه خط را نشون بده. بیشترین کار به گونه ای که اگر عناوین کتب دقت کنید اینجا ببینید خلاف اون حرف خودشون، اگر عناوین کتب تألیف شده در حوزه خط خصوصا رسم المصحف بررسی شود، کتب زیادی با این عنوان، یعنی عنوان هجا، به دست خواهد آمد. برخی از کتاب ها عبارتند، کتاب هایی که راجبه هجا عنوانش اصلا هجاه، ما میگیم رسم المصحف اونا میگفتن هجا. این کتاب ها احتمال میده چیه؟ یکیش از کیه؟ از غازی ابن قیس، متوفای 399، یعنی هم سال 200 نشده بوده و وفات کرده، شاگرد نافعه. عنوان کتاب چیه؟ چیزی که درست رد این مختار اشکال آنه، میگه هجا و سن، هجا و سن. اگه هجا یک هجا بود، درسته؟ او هم داره رسم را میگه. هجا و سن یعنی چی؟ خود کلمه هجا و سنه معلوم میشه قاضی چیکار کرده؟ راجع به خصوص قرآن نوشته، نه برای توضیح شیوه نگارش. هجا را توضیح بدم مثل کتاب خط، دقیقا داره راجع به قرآن مینویسه. چی نوشته؟ شما بگید. میگه ها داشته رد میکرده هجای مستحدث را، یا داشته توضیح میدون که کتاب نمیخواست که بود، مالک گفت ننویسید، فقط همین کتاب نوشته نمیخواد که. همین هجاء السنه که اون نوشته معلوم میشه از سنه هجاء خاص خودش داشت که اون نوشته هجاء السنه. حالا زمین کنی منظور منو؟
اگر الان گفتش رسم و سنه، هجاء یعنی رسم دیگه.
بله دیگه، معلوم
کسی کتاب بذاره رسم و سنه آدم احساس نمی کنه. خب داره رسم القرآن رو توضیح میده.
قرآن میگه چه فرقی میکنه؟
همین که مثلا واو داره فا داره این رسم
مختلف، چه فرقی میکنه اگر با ساحر تو بگه من دارم خط یاد میدم؟
نه کتابی باشه بخواد، فقط
کتابی باشه که
رسم قرآن رو یاد بده.
میگه چه فرقی داره؟
به خاطر که قرآن 5-6 رسم داره.
یعنی چه 5-6؟
هم اختلاف من امثال امثال.
نه هجا، ببینید بعدش هم ببینید هجاء المصاحف، هجاء المصاحف این چی؟
رسم المصاحف.
رسم المصاحف، رسم المصاحف چه جوری بود؟ یعنی فقط همین 4 تا مورد رو بگه. از این حالا بازم میگم سم نگاه کنین
توی زمانی بوده که یک عهد سامناس بوده یا نبوده.
بله
خب اگر بوده ممکن ناظر به اون نوشته باشه، یعنی مثلا حجاب و سنه مقصودش اینه که اینو حفظش کنه، اون جدیدی ها به اونا ننویسی اینطوری که این میخواد.
حجاب و سنه اختصاص به قرآن داشت یا نداشت؟
نه. اگر عهد که در واقع شما بگید مثلا خط قدیمی با خط حجاب و سنه به منزه، چون نه که الان قرآنش مهم شده، خط جدید اومده، خود حجاب و سنه همین خط قدیمی ها با این خط جدیدی اشتباه شده، تکامل
یافته هر رو دخالت ندیم.
ببینید اونی که منظور من اینه، اگر یه خطی بود احدثه الناس شده بود دو تا خط، درسته؟ حجاب میگفت حجاب قدیم، حجاب اصل، چرا عنوان سنت میذاره رو حجاب؟
یا میخواد بگه اون سنت به همون قدیمی است، این جدیده رو نذارید، حجاب و سنت همون قدیمی، احتمالش رو دارم عرض میکنم.
بله ولی اصل این کتاب هایی که میخواد اون آقایون هم که گفتن، الان ببینید خود هجارشو معنا میکنه تو پاورقی، میگه که علمای لغت هجارا چنین معنا کردن، بیان حروف یک کلمه به صورت حرف حرف. بچیه بر اساس این کتاب هایی که تحت عنوان هجاء المصاحف نوشته شده، شیوه نگارش کلمات قرآن را بیان نمودن. تو پاورقی ندارن الهجاء مثلا تهجی، یعنی حروف مقطره، حروف التهجی تو روایت هم دارن، الهجاء تقطیع اللفظ به حروفها، لسان العرب ذیل حجر، الهجاء هو التلفظ به اسماء الحروف لا مسمیاتها، یعنی مسما چیه؟ نگید ب ت مثلا ج، بگید الف جیم به اسماءها، بگید این میشه هجاء. هجاء اینه که جدا جدا بگید، درست شد؟ وقتی میگه هجاء مصاحف در اینجا، یعنی حروف را جدا جدا بیارن یا نشون بدن که این حروف چجوری نوشته میشد. بله این محتملاتی که 5 تا جلسه قبل گفتیم. علی ای حال در اون زمان چیزی بود که به نام رسم مصاحف، ببینید خطی بود که مال مصحف بود، یا لا اقلش اینی که من عرض میکنم به عنوان ولو 100% نباشه، این احتمالی که تو فضاهای بعدی هم میبینید تقویت میشه که وقتی غازی مینیسه رسم حجاء و سنه، اصلا او فقط کار داره با قرآن، یعنی شاگرد مهم نافع بوده، یکی از مهمترین منابع رسم المصحف که دانی اینها برای ما باقی گذاشتن خود نافع. نگاه کنید المقنع فی رسم الامثال را، المقنع مهمترین منبع چیه؟ و همچنین مال شاگردش سلیمان ابن نجاح. مهمترین چیزی که تو این کتاب هست چیه؟ منبع رسم نافع که سندشون به اون میرسه. این کی؟ غازی شاگرد او بود، یعنی دقیقا کتاب او که از استادش داره اینا میگه، از نافع داره میگه، میگه هجاء و سنه، یعنی من دارم حرفای نافع را برای شما تو کتابم نگاه کنی، شاگرد او بود، اصلا او سبب بقا اینا شد خیلیش را، هجاء و سنه یعنی من دارم میگم مصحف را اونجوری که نوشتن چجوریه، که اگه کتاب منو ندونید و فقط بخواید با اونجوری که رسم برید و مطلقه نما احدثه او، این به هجاء و سنه و رسم مصحف عثمانی نرسیدید. چرا؟ چون هجاء و سنه تعمد درش به کار رفته، تعمدی که علم نیاز داره، کتاب نیاز داره، باید بگیم که رسم اینجوری نوشته شده و همینم باید باقی بمونه تا بتونم اغراضی که ناسخ داشته را ابقا بکنه. این اغراض از کجا اومده؟ یکی از مواردی که این اغراض خودش نشون میده در همون جاییست که مصاحف امثال مختلف هم. این کلید است اختلاف مصاحف برای کجا؟ برای اون جاهایی هم که صریحا اختلاف رسم مصاحف نی ولی پشتوانه قرائت داره، اونا رو توضیح میده همشا. الان در یادم یه میخواستم راجب اون لا از بهن اونا عرض کنم، حالا بله بله نشو خیلی
این اضافه شو چه اضافه حجاء و سنه، اگه یه نفر این سنه رو اون میگفت القراءه سنت و متبعه، بله. بگیره بعد بگه هجاء سنت، یعنی مثلا نوشتن سنت نکنه فکر کنید قاطیش کنید با بقیه.
ببینید الان شما هجاء سنت رو داریم به عنوان یک کتاب، دو فضای ذهنیه. یک فضای ذهنی نیست که آقایون ترسیم کردن میگن یه هجای تازه آمده رو مثلا رو فرمایش شما این غازی ابن قیس بود، بله، یا قیس ابن غازی بود، غازی ابن قیس چه کار کرده؟ اومده میگه آی مواظب باشید، این احداث هجا که شده این سنت نیست، هجا و سنت برای اون نوشت. درست شد؟ این یه فضاست. این مال کیه؟ اون مال کسیست که اصلا میگه که مصحف عثمانی رسم متمایز از خطوط زمان خود عثمان نداشت. خیلی خوب. اما اگه با شواهد عدیده که بعدن هم اشاره میریم جلو عرض میکنم، با شواهد عدیده به این اطمینان رسیدیم نه بابا، عثمان دستور داده بود که اصلا جوری بنویسن که مقره میخواست. خودش همینطور کسی نمیتونست بخونه که گفتم اون مصری امروزی میگه که میخواستن تلس بنویسن. اینا چه مزخرفات چه بگید قرآن را میدونم بابا، تلس نمیخواستن بنویسن، میخواستن طوری بنویسن که مقری برای شاگرد خودش وقتی اقرا میکنه فقط یک زمینه ای باشه برای شاگرد که اقرا مقری را بگیره. درست شد؟ پس خط طوری مینوشتن کتاب تحمل قرائت داشته باشه. الان عبارات دانیا آماده کردم اول کار بخونم، دیگه نشد بخونم. عبارات خیلی جالبی بود از دو تا کتاب او. حالا دیگه گذشت، ان شاءالله یادتون باشه برای جلسه بعد زنده بودیم، اما اول مباحثه بخونم عبارات دانی را در چه در این که تعمد بود در نوشتن. خب این فضا را در نظر بگیرید، این منظورم بود. فضا ذهن را اینجوری بکنید، فرض بگیرید به اصل موضوع، مصحف عثمان خط رائج نبود، عمدن جوری نوشته بودن مقری بتونه چند جور بخونه. این فضا را فرض بگیرید، بعد بیایید غازی ابن قیس شاگرد نافع میگه هجاء سنت. چی میفهمید ازش؟ منظور من روشن شد؟
شواهد شده
نه من ببینید مرز میکنم وقتی که روشن شد که این حرف شواهد اون طرف داره، هجاء سنت میشه علیه اونا. چرا چنین فضایی که هجاء سنت دیگه معنی دیگه پیدا نمیکنه؟ یعنی الان نخواستم که از این رد او باشه، من میگم بعدی که معلوم میشه فضا چه فضایی بود، هجاء سنت غازی روشنه. هجاء سنت داشت توضیح میداد که اون وقت هم اضافهش رو هجاء المصاحف. ببینید چقدر اضافه قشنگ میشه، هجاء المصاحف. یعنی این کتاب من مال توضیح یه رسم خاصه که شما باید اینا رو فقط بر مصاحف بدونید، نه اینکه بخواد کلی خط یاد بگیرید. مخصوصا که نهضی هم از قرن دوم شروع کردن خط قیاسی رو در آوردن. جلسه قبل عرض کردن خط قیاسی شروع شده بود، 5 تا گزینه عرض کردن. ببخشید هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. مثلا تعریف اون فرمان کیش میگه که اشتباه
میگه اشتباه خوند برای ما درسته که اونجا اونم قرارت ما رو دشتنه. خب پس اصلا تحریتا سوالم نمیره بکنه که آقا چی شد؟ نه اشتباه دیگه سوال نداره که اشتباه خوند دیگه.
ببینه خودش چه میخواه بخونه کدومش؟
خودش اونی که عالم محلشون آخوند محلشون میخونه میخونه میگه بقیه چی شد؟ میگه اونا اشتباه بابا حاج آقا در درست میخونه.
اگر رفت مدینه امام علیه السلام فلا خوندن کمان که روحیه خود من چیکار میکنه؟ به دیگران به شیعه ها میگه که اون غلط بود، اونی که ما تو عراق بخوندیم ولا غلط بود، من رفتم شنیدم امام علیه السلام خوندن فلا روحیه. مجمعت خیلی جالبه. چرا بین شیعه این پخش نشد؟ چرا به هم دیگه نگفتن تو نماز عید میخوای یا مرتب و شمس میخوای بخونی؟ حضرت گفتن فاید این مصحف ما غلطه، چرا یک جا نیامد؟
یعنی
با این کثرت اختلاف
ریز رو هم نقل میکردن، ولی اینو
ریز ترین چیزاش رو نقل میکردن.
یعنی از این مردم ذهنشون تبادل میشه به اینکه
خب حالا
همش مجابه نبی
تازه تا سبقه یک کم رایگوشه هست به همین. خب مردم میگم غلط رو رد میشه میرم. متخصصین داشتیم و نداشتیم پوکار بود. اونا مرده بودن همه یا بودن؟ اگه بودن چرا اونایی چی نگفتن؟
متخصصین
عوام گفتن که عوام گفت که اشتباه خوند. نه زراره باید بگه، زراره بگه ما در کوفه ایم ولا میخونیم، شما در مدینه مصحفتون فا هست کدومش بخونیم؟ زراره که دیگه عوام نبود که، محمد ابن مسلم که عوام نبود که.
عمران قاضی عمران ابن
عیه، عمران ابن عیه، بله عمران او خودش از قرای عوان ابن تقلب در کوفه بود. عوان ابن تقلب خودش در کوفه بود، متخصص بود عوان. اینا براشون دو تا چهار تا بود این قرائات الان که مرز میکنم ها. اصلا سوال براش نبود، خودش کتاب قرائت نمیشته، اینا همه یه چیزی بود براشون واضح بود که سوال نمیکردن. شما میگید عوام
حواسش
چی؟
بله
چشم
ببخشید. سوره احزاب آیه 66 یوم تقل هجوم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. الف رو بالای الف یک سکون دایره ای هست، یعنی نخونید الف رو توی مصحفی که الان هست، یعنی رسول بخونید.
اندل بعد
نگفت اندل بعد
تو مثل لکن نام همین رو داره، تو لکن ناهو الله ربی نگاه کنید یه مورد دیگه اش مثل
الرسول بعدشه، آیه بعدشه دیگه، آیه یا وطعن رسولا
لکن ناهو الله ربی لکن نام همین الان
وطعن
میگن سبیلا. اگر بخونید لکن نخونید لکن، لکن اگر وصف خوندید از ما واردیست
که نه الان اینجا باید وقتی وقف بکنیم الف رو
نخونیم. اگر وصف بخونیم با رسول الله
از کجا بفهمیم وصل بخونیم با الف بخونیم؟
نه همه سند
قصد. نه الان تو خود قرآن الان قرآن میخوایم بخونیم. این علامتی تو قرآن نیست که من وقتی وصل میخوام بکنم با الف.
آخر مصحف نگاه کنید میگه این علامت این است که اگه وصل کردی بخون لکن نار. نگاه کنید آخر مصحف تو ضبط المصحف عنوان داریم آخر هم مصحف ضبط اینجا ببینید همون علامت شما را در آخر مصحف میگه این است، برای این است که در این حالت اینجوری بخونید.